من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل دوم تجرد نفس ناطقه این بود که هر یک از ما خود را ادراک می کند. ادراک هم یا حصولی است یا حضوری. ادراک حصولی در اینجا محال است، زیرا لازمش اجتماع مثلین خواهد بود. پس ادراک حضوری است. معنای ادراک حضوری آن است که ذات شی خود را ادراک می کند، یعنی ذات شی برای خود ذات حاضر و حاصل است و هر چه که برای خود حاضر است او مجرد است. زیرا اگر مادی بود یا عرض است که لل موضوع است، یا صورت جسمانی است که لل ماده است، و هرگز صورت جسمانی برای خود حاصل نیست، چون حال در ماده است، لل ماده است، وجوده فی نفسه عین وجوده لل ماده است، گرچه مقوی ماده است، عرض هم وجوده فی نفسه عین وجوده لل موضوع است. چیزی که وجوده فی نفسه عین وجودهی لل غیر است، هرگز لذاته حاضر نیست. پس چیزی که لذاته حاضر است او نه ماده دارد مثل صورت و نه موضوع دارد مثل عرض. فهو جوهر مجرد. سائل در این محاورات جدلی میگوید این که شما گفتید نفس حاضر لذاتهی، این حضور لذات اضافه است. منظور از این اضافه یا آن است که یعنی به غیر متعلق نیست، یا آن است که موضوع ندارد و مانند آن، که اینها امور سلبی است و مدرکیت و امثال ذلک امر ایجابی هست و وجودی هست. لم یبق فی البین، مگر اینکه بگوییم این حاضر است لذاته، یعنی امر ثبوتی است، یعنی اون مضاف است به ذات خود. چون مضاف است به ذات خود، در اضافه تغایر شرط است و حالی که بین ذات و خود ذات تغایری نیست. شما که گفتید ذات برای خود حاضر است و هر چه برای خود حاضر است مجرد است، اون مقدمه اولا را باید تبیین کنیم. ذات برای خود حاضر است یعنی چه؟ یا این را به یک امر سلبی تفسیر میکنید که وجه اول و وجه دوم است و این صحیح نیست، یا به یک امر ثبوتی تفسیر میکنید یلزم اتحاد مضاف به مضاف الیه. ذات من برای من حاضر است، لازمش که اضافه است تغایره، و حالی تغایره در کار نیست. از این اشکال جواب دادن به این که در اضافه تغایر اعتباری کافی است. همونطوری که در مسائل کلیات خمس این اشکال در منطق مطرح شد که میگوین کلی یا ذاتی است یا عرضی. ذاتی را میگوین یا جزء ذات است یا تمام ذات. جزء ذات یا جزء مشترک است یا جزء مختص کل جنس و الفصل. و تمام ذات مثل نو. در نو این اشکال هست که گفتید نو ذاتیون، یا نسبت، یا نسبت و یا اضافه اقتضاش آن است که مضاف غیر از مضاف الیه باشد. کلیات ذاتی یک سه قسمان جنس و فصل و نوع. در باره جنس و فصل میتوان گفت ذاتی، زیرا این نوع مرکب از دو جزء است، کل واحد منصوب به این کلن. فصل ذاتی یعنی منصوب الی ذات، جنس ذاتیون یعنی منصوب الی الذات، اما نوع ذاتیون منصوب الی الذات نیست. یا چگونه یا اضافه و یا نسبت است؟ اونجا جواب دادن که گفتن شخص چون مرکب از نوع که ماهوی او را تشکیل میدهد و خصوصیت های عرضی که منهوی او را تشکیل میدهد میباشد، پس او یک مجموعه است و نوع به این مجموعه اضافه دارد، زیرا همین مقدار تغایر کافی است. نوع اصل طبیعت است و شخص طبیعت به اضافه عوارض و اعراض خصوصی و شخصی است. این مجموعه ذاتی دارد به نام نوع که نوع ذات این مجموعه است، ذاتی یون که تا یا نسبت و در اضافه در ذاتی که بر نوع هم اطلاق می شود تصحیح می شود. مرحوم آخون می فرمان به این که تغایر بین حقیقت و تعین در تحلیل ها جز در حد مفهوم نخواهد بود، چون تعین عین واقعیت اون شیء است. این چنین نیست که این شخص در خارج مرکب از دو چیز باشد، بشود مجموع، اون وقت اون نوع و اون طبیعت منسوب به این مجموع باشد. خود حقیقت با تعین یک واقعیت را تشکیل میدهد. این چنین نیست که مضاف غیر از مضاف الیه باشد واقعا، زیرا ذات با تعین در خارج یک واقعیت را تشکیل میده، نه دو واقعیت را. و این که میگویند تغایر بین مضاف و مضاف الیه اعتباری هم باشد کافی است، معناش اون نیست که اگر اضافه حقیقی بود، تزایف حقیقی بود، تغایر اعتباری کافی است. معناش آن است که اگر اضافه اعتباری بود، تغایر اعتباری کافی است. اگر اضافه حقیقی بود، تغایر حقیقی لازم است. بیان ذلک، اضافه‌ای که در ابوت و نبوت است، تضایفی که بین ابو ابن است، این تضایف حقیقی است. حقیقتاً مقوله تضایف در اینجا صادق است به حمل شایه و مستاق و فرد اضافه به نام ابوت با فرد اضافه به نام بنوت در خارج موجودن جدای از هم. چون اضافه در اینجا حقیقی است، تغایر بین ابو ابن و ابوت و بنوت هم حقیقی است. تغایر بین دو طرف اضافه هم حقیقی است. هاکزا در علیت و معلولیت و در دیگر اضافه ها. اما در مسئله علم ذات به ذات یا حضور ذات لذات، در اینجا اضافه حقیقی نیست، حقیقتا اضافی در کار نیست. اگر ما در تحلیل های مفهومی اضافه را انتزاع کردیم اعتباراً، اون اضافه اعتباری با تغایر اعتباری هم اکتفا میکند، نه اینکه اضافه حقیقی هست ولی با تغایر اعتباری اکتفا میکند. چون اضافه اگر حقیقی باشد، برگشتش به کثرت حقیقی است، چون در بحث وحدت و کثرت موجود را تقسیم کردن به واحد و کثیر، گفتن الموجود و اما واحدون به اما کثیر. بعد گفتن من احکام الوحدت الهوهویه، هوهویت را که همون وحدتون علا کثرتن است تقسیم کردن به حمل اولی و حمل شایب و امثال ذلک، که اینها احکام متعلق به وحدت است. و من احکام الکثرت الغیریت، غیریت یکی از احکام کثرت است. بعد غیریت را تقسیم کردن به غیریت ذاتیه و غیریت غیر ذاتیه. غیریت غیر ذاتیه مثل مختلفن، موارد تخالف که دو امر غیر همان ولی این غیریت ذاتی نیست کل واحد دیگری را ترد کند، لذا با هم جمع می شوند که سواد و الحلاوه. ممکن است این خرما هم اسود باشد هم حلو، زیرا بین سیاهی و شیرینی غیریت هست، اما نه غیریت ذاتیه که کل واحد دیگری را ترد کند. این هم نیستن، ممکن است یکی باشد و دیگری نباشد. نان است که غیر همند به ذات که هر یک دیگری را ترد کند. پس من احکام الکثرت الغیریت است. ول غیریت علی قسمین، غیریتون غیر ذاتیه مثل موارد مخالفت و امثال ذات، و غیریتون ذاتیه. در غیریت ذاتیه هر کدام با دیگری جمع نخواهند شد. در غیریت ذاتیه اتحاد محال است. چون غیریت ذاتی اتحاد محال است، کثرت حقیقی می طلبند. به این غیریت ذاتیه است که تقابل نامیده می شود. و تقابل بین دو چیز است که هرگز با هم جمع نخواهند شد، هرگز با هم متحد نخواهند شد در یک جا. و این غیریت ذاتیه که به صورت تقابل هست، تقابل تناقض و تضاد و عدم مرکب و تزایف، برگشت همه این اقسام چهارگانه به یک قسم است. اونجا که غیریت ذاتی است، در حقیقت همون تناقض است که غیریتشون ذاتی است. و الا غیریت عدم مرکب و تضاد و تزایف به غیریت تناقض برمیگردد، نقیزینن که ذاتن تارد دیگری هم. فرقی که بین اقسام چهارگانه تقابل هست آن است که سه قسم تقابل حکمشون آن است که اگر یکی صادق شد دیگری صدقش محال است، یکی که حاصل شد حصول دیگری محال است. و اون تناقض است و عدم ملکه است و تضاد. ولی در تضایف یکی که صادق شد دیگری حتما باید باشد و در رو در روی او بیستد، بدون او نخواهد شد، متحدم نخواهند شد. در تضاد مثلا عهد و ضد این که حاصل شد ضد دیگر ترد می شود، یکی که حاصل شد دیگری محال است. در تضایف این یکی بدون اون محال است، هر کدام بدون دیگری محالن، باید دیگری باشد، اونم رو در روی او قرار بگیرد که بشه مقابل او، با هم جمع نخواهند شد. بنابراین در تضایف و در اضافه اگر حقیقتاً اضافه هست و حقیقتاً تضایف هست، غیریت ذاتیه می طلبد، کثرت ذاتیه می طلبد، زیرا از احکام کثرت حقیقی است. نمی شود گفت تضایف حقیقی است، اضافه حقیقی است، ولی تغایر اعتباری. در غیریت ذاتیه با کثرت ذاتیه ما روبرو خواهیم بود، نه با تغایر اعتباری. تغایر اعتباری مال اضافه های اعتباری است. اگر اضافه اعتباری بود، تضایف اعتباری بود، تغایر اعتباری هم کافی است. یعنی شی واقعا تضایف ندارد، اضافه ندارد. ما اگر نشستیم و اعتبار تضایف به اضافه کردیم، باید جوابگوی این اضافه اعتباری باشیم. برای اضافه اعتباری تغایر اعتباری کافی است و اون در مسئله اتحاد عاقل و معقول است. مرحوم آخوند می فرماید ما اونجا گفتیم در مسئله علم ذات به ذات، نان است که اضافه حقیقی است، تضایف حقیقی است. واقعا مصداق تضایف و اضافه هست، در مسئله تداخل و معقول، ولی با اینکه اضافه حقیقی است، تغایر اعتباری کافی است. تغایر اعتباری مال اضافه های اعتباری است. اضافه حقیقی تغایر حقیقی می طلبد، زیرا اضافه حقیقی یعنی تقابل حقیقی. تقابل حقیقی غیریت ذاتیه است. غیریت ذاتیه کثرت حقیقی می طلبد، نه امر اعتباری. پس در مسئله علم ذات به ذات، جز نور لا حجاب فیه چیز دیگر نیست. یک موجود مجرد نور لا حجاب فیه. اگر ما از این یه معنای به نام عاقلون و یک معنای دیگری به نام معقولون انتزاع کردیم در حیطه خودمون مجازن و نه حقیقتن، پس تزایف می شود مجازی، اضافه می شود مجازی. اگر اضافه در واقع نیست، از ما کثرت نمی طلبد. اگر تزایف در واقع نیست، از ما غیریت نمی طلبد. اضافه ساختگی را کثرت ساختگی تأمین می کند، تزایف بافتگی را کثرت بافتگی تأمین می کند. در اونجا می فرماین اگر ما اتحاد عاقل و معقول اثبات کردیم، نه از باب تزایف است، نه از باب اضافه است. نور لا ظلام فی، نور لا حجاب فی، نه در واقع اضافه است، مثل ابوت و بنوت، علیت و معلولیت و امثال ذلک، نه در تحلیل ذهن اضافه است، مثل اضافه وجود و ماهیت. وجود و ماهیت در خارج عین همان، ولی در تحلیل ذهن جدا می شوند، اضافه دارد. مسئله عاقل و معقول نه مثل ابوت و بنوت است که در خارج تزایف داشته باشند، نه مثل وجود و ماهیت هستند که در تحلیل ذهنی تزایف داشته باشند. بنابراین تزایف در مرحله اتحاد و عاقل و معقول می شود مجاز. وقتی تزایف شده مجاز، اضافه شده مجاز، یعنی لا واقعیت للاضافه، لا حقیقت للتزایف، لا عیناً و لا ذهناً. پس تزایفی در کار نیست، اضافهی در کار نیست. وقتی تزایف در کار نبود، اضافه در کار نبود، ما مسئول کثرت ذاتی و غیریت ذاتی نیستیم. یه مجازی گفتیم، یه مجازی هم نیاز او را تأمین می کند. اضافه مجازی تغایر مجازی هم تأمینش می کند. لذا در مسئله اتحاد عاقل و معقول مرحوم آخون به برهان تزایف تکیه نمی کند که با تزایف مسئله را حل کند. بعض این که مقدمات بحث را در حد مجاز تأمین می کند، می گوید این واقعیت نور لا ظلام فی، نه از باب ابوت به بنوت است که در خارج اضافه باشد یا علیت و معلولیت، نه از باب وجود و ماهیت است که در تحلیل ذهن از یک دیگر جدا باشند و اضافی در کار باشد. وقتی اضافه در کار نبود، حد وسطی در کار نیست. حد وسطی که در کار نبود، برهانی در کار نیست. پس برهان تزایف به برهان اضافه برای روشن کردن مقدمات راه است، و الا عمده در مسئله اتحاد عاقل و معقول آن است که موجود مجرد نور لا ظلام فی. می فرمان ما این مسئله را اونجا مبسوطاً بیان کرده ایم و دیگر نیازی نیست که بحث های اونجا را اینجا بازگو کنیم، و اون چه که روی تحلیل اونجا از اینجا می شود استفاده کرد این است: اگر مرحوم شیخ و دیگران می گویند در علم حضوری علم ذات به ذات، ذات برای خود حاضر است، یعنی نور لا ظلام فی، نه اینکه معنای حضور هست و حاضر لذاتهی یک لام اضافه هست و یک مضافله هست و که اضافه حقیقی باشد، تا شما از ما سوال کنید این اضافه حقیقی کثرت حقیقی می طلبد. کثرت حقیقیتون کو؟ تا شیخ و دیگران جواب بگوین که انسان مرکب است از یک طبیعت با یک تعین چون مرکب است از یک طبیعت با یک تعین، می شود گفت ذاتی. اون حرفی که در منطق صحیح است و در فلسفه جا ندارد، اون حرف رو نمی شود اینجا پیاده کرد. در منطق که صحیح است، برای اینکه رو محور مفهوم است و ماهیت، می شود گفت نو ذاتیون لشخص. اونجا مسئله کلی به شخص مطرح بود، زیرا اونجا این چنین می گفتن که مفهوم یا کلیست یا جزئی. کلی یعنی مالا یمتنه صدقو علا کسیری. وقتی معنای کلی روشن شد، می گوین کلی ازاغیس الى افرادهی و مصادیقهی فاوه اما ذاتیون و اما عرضیون. هل کلی بالقیاس الى مصداقهی اما ذاتیون کل جنس و نوع و الفصل و اما عرضیون کل خاصت و العامه. اونجا کلی که طبیعت است، ذاتیون منصوبون الى شخصی که این شخص مجموعه است از اون ماهیت و از اون هویت و از ماهو و از منهو. ولی در مسئله علم ذات به ذات، علم حضوری ذات به ذات، مفهوم را راه نیست رأسن، ماهیت را راه نیست رأسن، سخن درباره هویت است. چی با چی مرکب است؟ چی برای چی حاضر است؟ مگر ماهیت در این درک حضوری نقش دارد؟ مگر مفهوم در این علم حضوری سهمی دارد؟ این هویتی است که نور لا ظلام فیه. چی مجموعه دو تا امر است و چی به این مجموعه منتسب است؟ مسئله علم حضوری، حضور ذات به ذات، نه ذاتی یعنی ماهیت من یا نوع من، صحبت از ماهیت انسانیت امثال ذلک نیست، صحبت از هویت نفس ناطقه است که تدرک ذاتها، یعنی نور لا ظلام فیه. اگر ماهیت بود و اگر نو بود و اگر کلی بود و اگر مصداق و صادق بود، این حرف ها راه داشت. این حرف ها که در منطق جا افتاد، برای اینکه مسئله ماهیت و نوعیت و طبیعت و مفهوم مطرح بود بالقیاس الی المصداق، اونجا تا حدود قابل حل بود. و اما اینجا اصلا جا برای این نیست که ما بگوییم این اضافه دارد به تعین و اصل طبیعت شیئی است و تعین شیئی دیگر است. این تعین خارجی به نام هویت محض، این نورون و انکشاف و لا حجاب فی. بله.
ولی این
یه
ماهیت
مطلق
برهان در خارج، آیا این مقتضی اسنیت یا وحدت اتحاد؟ در عالم معلوم افاده آنوانیتون برهان اقامه است و اینکه یکی هستن مسئله نیست. و در علت معلوم یا عبت بنوبت باز برهان اقامه میکنه که استعین هستن و برای دو تا هستن. این اون برهان از حسابت میکنه بار ما اتحاد را یا علمیت را. و این ضرب به اصل مفهوم تغایر و تضایف نمیزنه.
تضایف هر جا محقق شد تغایر ذاتی میطلبه. یه حرفی مرحوم شیخ داشتن در بعضی از جاها مرحوم آخوند، برای اینکه این حرفی حرف متوسطی بود نقل کردن. ولی دعو مرحوم آخوند اینه که وقتی که بحث راه افتاد و جا افتاد، او پرده رو کنار میزنه و نظر نهایی رو امار اعلام میکنن. در همون مسئله اتحاد عاقل و معقول اونجا تصریح کردن که تضایفی در کار نیست، اضافه‌ای در کار نیست. نه اینکه اضافه هست و تغایرش اعتباریه. بله دیگه، در جلد سوم رد کردن دیگه. زیرا این سیر بحث فلسفی ما رو میکشونه به این که اگر تضایف هست غیریت ذاتیه میطلبد. زیرا این رشته این چیه میگوید؟ الموجود اما واحدون و اما کثیر. من احکام الوحدت الهویه، من احکام الکثرت الغیریه، ثم الغیریت و علی قسمینه، غیریتون ذاتیه، غیریتون غیر ذاتیه. غیریت غیر ذاتیه را مخالفت و امثال ذلک می نامند. غیریت ذاتیه را تقابل می خوانند که طرد ذاتی است. اونگاه این غیریت ذاتیه که امتناع اجتماع را دارد ممن احکام الکسرت الحقیقیه است تنقسم الى اربع. تناقض تقابل است، تضاد تقابل است، عدم ملکه تقابل است، تزایف تقابل است. اینها یا نیستند یا اگر هستند غیریتشون ذاتیه است. غیریت ذاتیه من احکام کسرت حقیقیه است. نان است که اضافه حقیقی باشد، تزایف حقیقی باشد، یعنی تقابل حقیقی باشد و تغایر اعتباری باشد.
از آل و معلوم تضایف ندارند؟
نه، برای اینکه ما که تابع مفهوم نیستیم، ما ثابت کردیم نور لا ظلام فی. اگر یه وقتی خواستیم مجاز بگیم، مصحح مجاز همون بافته های بیرون از ذهن و خارج است. یه چیزی میبافیم که نه در خارج است نه در ذهن. مسئله تزایف بین عبوت در عبوت و بنوت، تزایفش خارجی است حقیقتا، علیت و معلولیت این چنین است و امثال ذلک، کثرتش هم در خارج. در وجود و ماهیت که یکی به دیگر اضافه دارد، این وجود و ماهیت است، اون ماهیت این وجود است. در خارج چون اضافه ندارند کثرت هم نیست. در تحلیل ذهن چون واقعا دوتان اضافه دارند، واقعا هم دوتان اضافه. اگر در خارج است تغایر باید در خارج باشد، اگر در ذهن است باید تغایر در ذهن باشد. در موطن اضافه غیریت باید حقیقی باشد. و اگر چیزی نه در خارج غیر بود نه در ذهن غیر بود، اضافه‌ای در کار نیست، تزایفی در کار نیست. لذا سر ره صدر المتعلین رضوان لاله در همون جلد سوم اسفار به این که مجازه، یعنی نه در ذهن نه در خارج، و عالم وجود هم یا ذهن است یا خارج. نه اینکه اضافه حقیقی باشد، تزایف حقیقی باشد و تغایر اعتباری. اضافه حقیقی است یعنی چه؟ یعنی تقابل حقیقی است. تقابل حقیقی است یعنی چه؟ برگشتش به نگه تناقض حقیقی است. تناقض حقیقی، تغایر اعتباری این چنین است. و اون چی که در منطق درباره ذاتی و عرضی گفته شد تا حدودی قابل توجیه هست، و اما او مسئله ماهیت و طبیعت و مفهوم مطرح هست، نه مسئله هویت. اینجا بحث در تجرد ذات، صحبت از حضور هویت نفس به ذات هاست. صحبت ماهیت نیست، صحبت طبیعت نیست، صحبت نوع نیست و امثال ذلک. نه یک امری کل است نه یک امری جز، تا ما بگویم این جز به اون کل منصوب است. اشکال سوم این بود که، یعنی وجه سوم این بود که، و ثالث معنای حضور ذات لذات این است که ان ذاتهو مضافتون الى ذاتهی، و این هم محال است. لان الاضافه تقتضی الاثنینیت والوحدتو تنافل استینیه، که بازگشتش به صورت یک شکل ثانیست تقریبا، پس اضافه در کار نیست. نمیشود گفت که حضور و ذاتی لذاتی. قال المجیب حقیقت و ذات شیعون، برای توجیه کسرت میفهمد حقیقت و ذات شیعون و تعینها غیر، تعینش غیر اصل حقیقت است. این دو امر و الجمله التي هي الاصل و تعین شیء آخر، مجموع میشه سه امر. اصل ذات است و تعین هست و مجموع ذات به تعین. و هازا لا یختلفو، این زمینه است برای اینکه شما برفرض در خصوص انسان و امثال انسان که تعین زائد است بر اصل ذات، می توانید بگویید که ذات امر است و تعین امر است و مجموع ذات و تعین امر آخر. و این در مجردات که تعین هم ذاتیشون است، از لوازم ذات است، اونجا چی می گویید؟ فرمان به هازا لا یختلفو سوا ان کانت تعینو من لوازم الماهیه ماهیت بالمعنی العام کما فی الاله و العقول الفعاله او لا یکون کذالک کما فی الانواع المتکثره با اشخاصها فی الوجود. پس این در تحلیل یه سه امر شد: اصل ذات و تعین و مجموع. چون مجموع مرکب است می شود گفت که ذاتی به این مجموع استناد دارد. و هذا القدر من الغیریه یکفی فی صحت الازام و لحاظ تحقیق صح من که ان تقول ذاتی و ذاتک. این ذاتی ذات اضافه می شود به مجموع ذات و تعین، که مجموع ذات و تعین شخص را تشکیل می دهد، این زید تشکیل می دهد. این که ما می گیم ذات زید، رنگ زید مجموعی است از اون ذات و تعین، جز به کل استناد داره. این همون معنی است که تقریبا در کلیات خمس گفته شده. بله؟ رو تحلیل ناچارن بپذیرن اگه گفتیم ذاته تعالی. ولی اصل جواب صحیح نیست. میفرمان اقول و هذا الجواب ضعیف فان البسیط الحقیقی المتشخص بذاته لیس فیه اعتباران متغایران از ذات و تعین، در هیچ جا سیم الواجب صادق نیست. اون در مجموعه ماهیت و هویت است در کلیات خمس که احیانا این را بحث راه دارد. و اما در خصوص هویت دو چیز نیست، یکی تعین، یکی اصل ذات و مانند آن. لیس فیه اعتباران متغایران، یکی ذات یکی تعین. خب از جواب حقیقی چیست؟ فرمان وقت سبق حل و هذا الشک، حل و هذا الشک الواقع فی علم البسیط بذاته فی مبحث تحقیق المضاف. اونجا که گفتن اضافه تغایر حقیقی می طلبد و عده گفتن تغایر اعتباری کافی است، ما اونجا گفتیم مثلا اضافهش اعتباری است، نه اینکه اضافهش حقیقی است و تغایرش اعتباری. چون اگه اضافه حقیقی باشد، تزایف حقیقی باشد، یعنی تقابل حقیقی است. تقابل اگر حقیقی بود یعنی غیریت ذاتی است. غیریت ذاتی را کثرت ذاتی تأمین می کند. نسبت به این مقداری که دارد بسیط است، مرکب از دو چیز که نیست. بله در هویت ها، نه مجموعه از ماهیت و هویت، چون اینجا ماهیت و مفهوم نقشی ندارن، فقط هویت است که مجرد است و حاضرتون لذاتها. حاضرتون لذاتها یا نورون لازران، نه اینکه یک معنایست به نام حاضر، یک معنایست بهم که ما حضر لدی، و دو تا مفهومن حقیقتا که هر دو مفهوم صادقن و اضافه است حقیقتا، منتها تغییرش اعتباری است. اضافهش مجازی است، تزایفش مجاز است. قهرم برهان هم بنام برهان تزایف نخواهیم داشت. قال السائل و تحقیق مسئله ال اونجا فهمودن گفت. قال السائل هذه الحجه منغوزه به ادراک الحیوانات نفسها. اگر علم ذات به ذات دلیل تجرد ذات است، حیوانات هم خودشون رو درک میکنن با ذاتا مجرد باشن. ما ان انفسها غیر مجرده، با اینکه حیوانات دارای نفوس مجرد نیستن. نمیشود گفت که حیوانات خودشون درک نمیکنن. ولا یلتفتو الى قول من ینکر ادراک حال ذواتها، اون که میگوید حیوانات ذات خود را درک نمی کنند به این قول نمی شود توجه کرد. این بحث قبلا گذشت که نفوس حیوانات مجردن به تجرد برزخی. اونجا از همین را استدلال کردن، گفتن حیوانات یک مطلوبی دارند و یک محروب ان به سمت بعضی از چیزها گرایش دارند، از بعضی از چیزها می گریزند. اینها اگر خودشون رو درک نکنن چگونه به ما یلائم توجه میکنن و از ما ینافر میگریزن. ولا یلتفتو الى قول من ینکرو ادراک حال ذواتها، لان نفوس حیوانی تطلب الملائم را یک مطلب و تهرب عن المنافر دو، و لیس طلبها لمطلق الملائم، هر چی که گواراست که به دنبال او حرکت نمی کند، هر چه به حال او ملایم است و از هر چیزی هم که گریزان نیست، هر چه به حال او ناسازگار است می گریزد. و لیس طلبها لمطلق الملائم و لا لکان طلبها لملائم غیرها، که طلبها برای ملایم خودش. و از طرف دیگر هم و ایزن لوکانت طالبتن للملائم المطلق، او اگر طالب ملائم محض می شد، لوکانت طالبتن للملائم من حیثه و ملائم، ملائم من حیثه و ملائم را طلب می کرد، می شد کلی. پس از اون جهت نظیر حجت اولا که هرچه کلی رو درک می کند مجرد است. و ایزن لو کانت طالبتن للملائم المطلق لکانت طالبتن للملائم من حیث و ملائم و ذالک کلیان، در حالی که فتکون البهیمتو مدرکتن للکلیات، و حالی که این چنینی. اما ملائم مطلق که مفهوم ملائم مطلق که حرکت نمی آورد، که اگر هم باشد یعنی کل فرد، فردی از افراد ملایم، چه به حال او ملایم باشد چه به حال غیر او، نه جامعه بین اینها را درک میکنه، چون جامعه مفهوم الملایم که محرک نیست. الایان فاذن البهیمتو تطلب ما یلائم لنفسها و ادراک بهیمه لهو یعنی لملائم نفسها، یستلزم ادراک البهیمه لنفسها المخصوصه، فان العلم باضافه امر الى امر یقتضی العلم بکل المتضاعفین. پس او به خود عالم است. الحمد لله رب العالمین.